اولین حج 58 بود، حج جمهوری اسلامی که تشکیل شد، اوقاف بود. عرض بشه حضورتون که شورای عالی حج زیارت طبق قانون شورای انقلاب، عرض بشه حضورتون که 30 تا عضو داشت. این 30 تا اکثرا دولتی بودن، وزیر ارشاد رئیسش بود، عرض که وزارت راه جای مختلف بودن. دو تا بعد از معتمد از بیرون باشن، یکی من و یکی آقای لوراچان انتخاب کرده بودن و من عضو شورای عالی حج زیارت بود.
در مذاکرات با سعودی هم شما حضور داشتید؟
هر وقت مذاکره بود من دور مذاکره میذاشتم.
چه مذاکراتی در همون اولی مذاکرات به عنوان نماینده جمهوری اسلامی داشتین با سعودی ها؟
اولی مذاکره که داشتیم در رابطه با مسئله زائرین بود
و امور اجرایی.
بله، اونا هم نمیدونستن که سال اول بود که جمهوری اسلامی
پیشبینی نداشتن
چیکار میخواد بکنه و اینا. از طرفی خب حساس بودن. اولین حجی که انجام شد، ما ستاد مدینه رو اونجا هتل وافقی مقررمون بود، یه دونه از این عکسای سعودی رو گردون گذاشته بودیم، عکس امام خوش بود میچرخی و اینا. اولین یورش هم 59 بود، یاد جنگ شد. من ستاد جده بودم، نوعاً اونجا روابط میکردم، چون سه تا ستاد مدینه و مکه و جده اون دوتا خیلی خواهون داشت، اونجا گرم و شرجی و اینا. گفتم نه، هر کار که نمیخواد من بده، حالا خدمتم و جده. تقریبا بود یک ماه جده میموندم. اولین حجم دکتر منجاشی وزیر ارشاد بود، اومد دکتر صحابی، اومد بازرگان، اومد آقای هاشمی، اومد آقا اومدن، هر شبت که اینا با آخرین پرواز اومدن تعبیرشون گرفتیم. بعدم آقای خامنه ای من گفتن تو هم بیا، گفتم من یه مقدار زاید یه دارم، شما برید پسیمتون رزیدانس جده، رزیدانس داشتیم اونجا، بودم شما برید من به شما ملحق بشم دیگه. من تحتو زایرین اون که بعد میفرستن جوفه اینا رو کاراشون جمع کردم رفتم اونجا. آقای هاشم آقای بودن گفتن ما میخواییم یه دو روز سه رو بریم مدینه با اولین پروازم برگردیم. دو تا از این استشن های جیمز های نوبرشون گرفتم فرستادمشون رو برگشتن و با اولین پروازم اینا رو فرستادیم ایران.
در خاطرات سالهای 62 و 63 مرحوم هاشمی خیلی اسم جنابالی اومده و بعضا اختلاف نظرها، اختلاف دیدگاه هایی که با وزیر ارشاد وقت و همچنین مسئول حجاج ایرانی به وجود اومده بود، بعضی از اینا رو من میگم، هر کدوم که خاطرش در ذهنتون بود یا تمایل داشتید بفرمایید. مشخصا سال 62 ایشون به گلایه شما از عدم همراهی وزیر ارشاد وقت اشاره میکنن که آقای خاتمی بودن و همچنین گلایه‌ای که داشتین از روش تبلیغی آقای خوینی ها. این گلایه ها چی بوده؟ اختلاف دیدگاه ها چی بوده؟
ببینید آقای خوینی ها هر قوم که اومد، خب اینجا رفت جمارون و ماهانم یک کمکی میکردم مالی رو، رفته رفته ایشون یه تغییرات ماهوی پیدا کرد و تو اون خونه های چند 8-9 هزار متری مصادر نشسته بود. بعدم وزیر ارشاد رئیس شورا بود، من دیدم اون میزی میذاری کنار، اون میشونه اونجا، خلاف عرف بود، وزیره که مسئوله. اختلاف اینجوری با ایشون ما داشتیم که قاعدتاً وزیر رئیس این شوراست، نماینده آقا باید تو مسئله تبلیغات اوناست، به کار اجرای حج نباید کاری داشته باشه. اختلاف اینجوری
این شکلی اختلاف داشت. همون سال 62 باز آقای هاشمی نوشتن که شما رفتین با ایشون دیداری رو داشتین و خبر از عزل خودتون داده بودین و در اون خاطره اشاره میکنم مرحوم حاج احمد آقا هم از آقای خاتمی پیگیر بودن که چرا شما رو عزل کردن، خبر تا بیت امام هم رسیده بود.
مظاهری آدم مثبتیه، آدم زرنگ و مثبت و از مدیران خوب کشوره، ولی در هر حال گاهی آدم با دوستش هم ممکنه اختلاف سلیقه پیدا کنه. ایشون که اومد ردیف کرده اون مثلا 1, 2, 3, 4, 5 املاک دست من بود و میگفت شما باید 5 فیلتری بگذارونی تا یه طرح رو اجرا کن. من با آقای هاشمی گفتم نه من دیگه هم چیکار نمی‌کنم، من اهل این چیزی قصاص بازی ها نیستم که من حالا باید 5 تا فیلتر بگذارونه فلان بشه، هر کار میخوام بکنم، من با این کار موافق نیستم.
و همون موقع از بنیاد اومدید بیرون؟
اومدم بیرون. ها منو مثل که بعد از اون فرستن یه مؤسسه به عنوان بنیاد مسکن درست شده بود تو چیز همونجا که زمینای سراسر کشور در اختیار اینجا بود، هر شبت که چند تر بزرگ داشت. منتها وقتی من دیدم که این اختلاف سلیقه دارن با اون روحیه اجرایی من تو کار اجراییم تعامل نمی کنم، خب وایستم حالا تعامل بکنم، سریع تصمیم میگیرم میرم جلو. روحی هم اینجوری بوده، همه جایی که کار اجرایی داشتم یه همچه حالت ما مثلا رفیق بودیم، برای اینکه من اون آدم مصبر و مفید میدونم.
الان هم جزوه کارشناسان برجسته اقتصادی کشور. سال 64 هم مسئولیت عمران جزیره کیش به شما پیشنهاد شد، رفتید اونجا؟
بله.
مجلس دوم می‌خواستید که نامزد انتخاب بشید، ثبت نام کرده بودید یا نه فقط تصمیم بود و وارد نشدید؟ در هیچ انتخابات دیگه وارد نشدید؟
من شرکت نکردم.
سال 64 آقای هاشمی تو خاطراتشون نوشتن که همین دیدارهایی که اشاره می‌کنید، مرتب با ایشون دیدار داشتین و صحبت می‌کردین، گله کردید شما از کنار گذاشته شدن نیروهای بازاری و انتقاد به دولت. این مشابه این انتقاد و این گلای شما در خاطرات شاید خیلی از افراد همفکر شما در اون سالها مطرح شده، یه قدری در مورد فضای اقتصادی اون سالها بفرمایید و این گلایه و نقدی که عرض کردم هم جناب علی مطرح کردین و هم دوستان و همفکران شما در مطالبشون مرتب تکرار شده.
ببینید آقای حسینی، انقلاب وقتی که شروع شد، وقتی که شاید که از سال 41 به این طرف، به جرئت میتونم بگم که فقط تجار بازرگانان بودن که این سکان گرفتن. ما شاید هم قبلا اشاره کردم ما سه گروه مذهبی بودیم، اومدیم تو میدون هر شبت که و چون کار اجرایی هم کردیم، اشراف داشتیم، شروع کردیم به کار کردن و خب از یه طرف ارتباط ما با کسان مثل آقای هاشمی بود، آقای خامنه‌ای بود، آقای مطهری بود، مرحوم بهشتی بود، ما به اینا ممزوج بودیم در کارامون، نه اینکه در حاشیه باشه. ولذا وقتی که ما کار اون چیزو به عهده گرفتیم، به جرئت بهت میگم هیچ نیروی نمیتونست اینو اداره بکنه جز بازار تهران. هم پول میخواست، هم امکانات، پشتوانه میخواست. ولذا ماها اینا رو با قدرت اومدیم ایستادیم پاش. حتی ما یه پوسته های نارنجک درست کرده بودیم، چون بازارم سکه درو داشتیم، یارو با حسابای کمکاری میکرد، خودشم تو بازار بچه انقلاب نشان میداد. ما از این پوسته های نارنجک درست کرده بودیم، بچه آشا داشتیم میزن میرفتن هر جا که میدیم، مثلا میخوام تعطیل کنم خوده روشون زیان کنم، یه دونه اینا خرج میکردیم. محکم خلاصه اونجا رو گرفت، شاید که بازار تهران هم پول میدادن، هم ایستادی کردن، هم زندان رفتن، همه اینا خود امام تو بیانشون هست. شاگرده امام چیزی نداشتن بندگون خدا، که همین دوستان ما بودن که آدمایی نبودن که اهل پول و پله و نه مرحوم مطهری، نه بهشتی، نه آقای خامنه‌ای، نه آقای هاشمی. تو اینا پول دارشون آقای هاشمی بود، پدرش پسه‌دار بود، اونم یه شمع اقتصادی داشت، در کنار چه کار اقتصادی میکرد زندگیش میگذرد، پول منبرش هم نمیگیره، بدید به اونا نیاز بده.
بسیار خب، یه فرصت کوتاهی از پخش بگیریم و برگردیم. آقای توکلی، الان مؤتلفه عنوانش حزب هست، با این توصیه حضرت امام فاصله نگرفته از اون فلسفه اولیه تشکیل؟
نه، چون بالاخره ما ارتباطات بین المللی داشتیم. الان میدونی که با همه احزاب دنیا ما ارتباط داریم، با چین داریم، با حزب الله داریم، سوریه داریم، عشقت که کره داریم، مالزی داریم، همه اینا ما ارتباط داریم.
یعنی صرفا یه عنوان تغییر کرده که این ارتباطات بین المللی تعریف بشه.
یه تعریف باید
خب معتقد هستین که الان که سال 97 هستیم 55 سال
بله.
از تأسیس مترفه میگذره، در همون مسیر اولیه داره تیه طریق میکنه بر اساس مقتضیات روز یا خیر؟
هیچ تغییر نکرده، یعنی اونم نفس امامه، چون ما از اولین حرکتی که داشتیم به عنوان بازو ولایت بودیم، اینی که تغییر نکرد، نفس از امامه، امام تشکیل داد و رضا. الان هم شما ببینید هیچ تغییری در مشی مطلبه انجام نشده، ولا ما مثل همه احزاب واضح می شدیم چی؟ یا بعضی احزاب تعدادشون به انگشتا نمی رسته اسم خودون حس بزن. خب الان ما 230 شهر دفتر داریم، 30 استان داریم، تمام توابع هم زیر نظر استان.
الان شما ارتباطتون با تشکیلات چگونه است؟ شخص خود شما مرتب در جلسات میرین؟
بله، اولا که من رئیس هیئت نظارتم، همون مؤسسینم.
عنوان شده هیئت نظارت؟
بله، من رئیس اون هیئتم، خود شورای مرکزی هم. اینه که در هر حال من اگه خود شورای مرکزی هم نباشم، چون رئیس اون مؤسس هستم، در جلسات بعد حضور داشته باشم.
یعنی ارتباط مستمر رو همچنان حفظ کردید بعد. خب برگردیم به همون خاطره سال 64 آقای هاشمی، این نقد و گلایه به کمرنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد برگشت، درسته؟
بخش خصوصی که
مشکلی که الان هم هست.
بله الان هم هست. ببینید بخش خصوصی که همه سکان در اختیارش بود، همه کار اجرایی رو، هم زندان شده رفت، هم شکنجه شدید، هم پول داد، هم ایستادگی کرد، همه این چیزا رو تحمل کرد. من یادمه که ستاد استقبال امام درست کرده بودیم، وقتی که امام اومد اون تماشا رفت، آقای امام کاشانی اومد گفتش که خب تموم شد، خوش اومدید به سلامت. ما اولا رفاهمون خودمون تشکیل دادیم، ما بابا ما اصلا ستاد با من پاریس اومدم اینجا تشکیل دادیم اینا، صاحب اینجا هستی. گفتم ببخشید آقای کاشانی، این مؤسسه مال خود ماست، ما مؤسسه اینجا هست، از خونمون شما نمیتونید ما بیرون کنید. یه حرف درسته نبود. که شب من یادم مهاج مهدی عراقی رفت به امام اونجا گفت، گله کرد، علوی بود که امام اونجا، گله کرد هست امام، گفت و بچه ها رو بگید شب بیان. شب رفتم اونجا، امام خیلی مرد بزرگی، یه جمله گفت شما نشنید، تشکر کرد، گفت من نوکر شما. یعنی امامی دندر رو انگشتش چرخه، من نوکر شما، شما ناراحت نشید، بیاید بید انتخابات بکنید، انتخابات بکنید، مشکل خانما رو هم که میدونید که اون ملاقات ها روز صبح عربی که بود، صبح آقایون بودن نماز و یه استراحتی از سه خانما میمدن، روزی بعضی وقتا 500-600 تا خانما بیخوش میشدن، احساساتی میشدن. آشپز الله محلاتی اومد خدمت امام، گفت که حرام اینا بیان. امام یه لبخند زد و گفت شما مردا خیاب میکنید انقلاب بیانید، اینا زن ها حقشون میشه، اینا با بچه اومدن تو راه بمایید، حقشون باید. امام خیلی هوشیار بود این مسئله، شاید هم غربی ها میخواستن مسئله خانما ما رو یه وصله ای به اون بچسبونه. خیلی امام بعد هم به ما روی کردن بده انتقاد بکنید، مشکل رو شما حل کنید خانما، که ما بده انتقاد کردیم. هیئت مدیر بنده بودم، آقای رجایی بود، عسکر رادی بود، محسن فیدوس بود و چی پنج تا بود
بعد برای مدیریت
اونجا هر کنون مسئولی من حیات دستش مسئولیش با من بود، چون نیره هوایی که من نجمان جلو عکس بگم پوش عکس کرد که اداره اونجا رو
بهده گرفتیم.
بهده گرفتیم.
آقای توکلی سابقه ای رو مردم ما دارن در نهضت انقلاب اسلامی که منجر به پیروزی انقلاب شد، که یکی از عوامل مؤثر در اون ایستادگی و مقاومت مردم بود. بعد از پیروزی انقلاب باز مقاومت مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه در سال‌های دفاع مقدس رو داشتیم که یک مقاومت از شکل دیگری بود. خب در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب موضوع قرارگاه اقتصادی رو مطرح کردن و موضوع اقتصاد مقاومتی و به تعبیر دیگر بگیم مقاومت اقتصادی که باید داشته باشیم که به این نقطه‌ای که اشاره کردید رسیدیم و باید تقویت بکنیم، هم حفظ بکنیم این شرایط رو و هم تقویت بکنیم برای اینکه اون اقتصاد مقاومتی که بارها هم تاکید شده منظور اقتصاد ریاضتی نیست، همین نکته‌ای است که جناب علی فرمودید که روی پای خودمون بتونیم بایستیم. برای تقویت این بخش چه باید کرد؟ کدام بخش‌ها مسئولیت دارن؟ دولت چه باید بکنه؟ مردم چه باید بکنن؟
دولت اگر اون اقتصاد مقاومتی هم واقعا سالها میفرمودن حاصلش همینه، یعنی ما اقتصاد مقاومتی که معناش اینه که ما تولید کنیم مصرف کنیم، بله این دنباله همونه. ما الان از شاید که دولت الان هم خب بدونید آقای روحانی باز یه تغییرات این بسته جدید واقعا بعضی غربی ها میگن ما عقل دوم ایرانی ها رو خریداریم، یک کاری میکنن بعد بار دوم اصلاحش میکنن. دولت اگه بخواد واقعا درست عمل کنه راحت ترم باشه. مالزی اما یه چیز دیرتر شروع کرده، ما کارا داد سم مردم، این معاطی با همه داد به مردم اینقدر ما میخواییم، مردم همه کارن، چرا ما خودمون و کارا رو به عهده خودمون میگیریم؟ رانت داره توش، مشکل داره این چیزایی که معدن و اون وزیر اقتصاد قبلی آقای چیز خب معدن فروختن بولاش هم گفتن نمیذارن، چون میدین اینا توش مشکل پیدا میشه، وسوسه است، آبشخور خودشون قرار میدن، چرا دولت اینا رو نمیده؟ الان 80% هست دولته، این اشتباه است، این باید بره دست بخش خصوصی، ناظر خوبی باشه دولت،
شرایط رو تسهیل بکنه اگه خلأ قانونی هست.
بله این آقای تقوی نژاد دیگه مالیات کل،
بله
آره، این من پیش آقا که رفته بودم قبل از این انتقاد کردم از کارهای اقتصادی اینا، گفتم به وزیر اقتصاد میگم کرواسیان تو برین نشستم اون صحبت میکردم، بسیار مرد خوبی و کارهای خیلی خوبی کرده، پیشنهادایی که من کرده بودم بهش رسیدن، یک چیزی بود که چرا نمیدید کار دست خود مردم، گفتم میدونی آقا پولدارا و مالیات بدا چیکار میکنن، ممیزین مالیات میان میشن مشاورشون صاف میشه، هیچی هم خبری نمیشه، نا صاف صوف میکنن، اما این کسبه بعد وقت ناب شد چی درده میاره، بعضی رو تهدید کردن میان مالیات سنگین برشون بدن مشکل درست میکنن، این خب کار عوضیه. این جلسه قبلی که من اونجا بودم آقای تنجیدم کار بسیار رو، مثلا این شما مالیات 10 میلیونه ممیز میاد سر وقت 30 میلیون مالیات چیز دورو میداره، بعد برای این که میگه کارش میشه کرد 10 میلیون رشوه میگیره ازش، در مورد 10 میلیون بوده، به این خلاصه کلک زده، این مرتبه میگفتش من اومدم اون دست با ممیز قطع کردم دیگه، کار بسیار خوب مستقیم با خود معدی طرف شدن، این فتنه رو برگرم دوست کارهایی کرده بود، این پیشنهاد منم که به بخش خصوصی رو بهش گفتم بازار جایی داره میگه 100 متر جا داره، ارزه 2 متر کار کردن نده، یکی 2 متر یه زیر پله داره 100 دبر کار میکنه، صنف خودش میدونه که باید کم بده که نده، چرا شما صنفی نمیکنی؟ من این آقا به آشان گفتم من دور خودم و آقا گفتم یه کاری کردم، چی کاری کردی؟ خود میگه کار کردم، این که گفت میگم اون شما رو بخواد این حل کنه، ولی ازا ببینید این مشکلاتی که الان دولت در خودش درست کرده اگر این کار بکنه رانت هم از این میره، این خیلی از فساده از بین میره،
خود به خود مشکلات حل میشه،
بله این تغییرات کار بسیار
مردم از خودشون میبینن کار رو و طبیعتاً
بله. سال اول انقلاب پولی که ریختن به حساب دولت، سال اول مالیات مردم از خودشون میدن، چرا سال اول اینقدر پول ریختن اعلام کردن، اما سال بعد چون دکون این ممیزین تعطیل شده بود، شما من اومدیم دفاتر اون یکی کردیم هزینه اون چیزی که پرجمع پرفتن چیزا ممیز دکونشون تعطیل شده بود، 2 مرتبه مردم بودن تو لاک 2 دفتر درست کردن، بله
قبل از اینکه به اون بحث مشاور اون رسم فرید شمور بپردازیم، یک خاطره ای رو آقای هاشمی گفتن سال 68 در شما باشون دیداری داشتین، از ضعف وزارت بازرگانی در کنترل نرخ صحبت کردین. یه قدر مشابه شرایط امروز نیست؟
چرا
همچنان مشکل داریم؟
آدم ها تو بستر خودشون نیستن. این آقایی که اومده اولا نشسته سر این وزارتخونه، اولا تنها تخصص کفایت نمیکنه، تجربه داشته باشه. کسانی که میان مستر یه بخشی میشن تنها به تخصصشون نیست. بعضی داشتیم وزیر قبلی که وزیر بازرگانی بود جلوتر، اون مرد خوبی بود ولی تجربه نداشت. بنابراین آدمی که با تجربه، من یادمه که دوره دوم آقای هاشمی ما گفتیم بریم آسیا رو مطالعه کنیم ببینیم که آسیا چی دارن ما نداریم. دیدیم اگه بخوام بریم تو آسیا باید دو ماه بریم تو آسیا، نمیشه، وقت نمیشه و اینا. دو تقسیم کردیم، چین و سنگاپور و تایلند، و 26 روز اینجا بودیم. 26 روز اینجا بودیم، 10 روزش تو چین بودیم، 3 4 روز تو پکن بودیم، باقیش هم از شانگهای. میدون شانگهای 2 میلیون جمعیت از پکن بیشتر داره، اون موقع هم داشت 9 میلیون 11 میلیون جمعیت داشت. یه مدیر بازرگانی داشت شانگهای، از اونجا ایزوله کرده بودن، یعنی از اینجا به بعد مثل شهر بخرم بفروشن همه چی مال خودشون. این کاری که کرده بودم. یه مدیر بازرگانی داشت، این شاید مثلا 60 سال 70 سالش بود. من ازش سوال کردم شما رشتت چیه؟ گفت من دکترای اقتصاد دارم. گفتم چرا کار کردی؟ گفت 30 سال تجارت کردم. از 10 تا وزیر اقتصاد اینقدر تر بود. می‌خورده. هرچی داری می‌خرم برام. ببین این آدم بیاد سکان رو بعد بگیره، نمیتونه کسی اینو گول بزنه، نمیتونه بزنه زمین. نیروها رو به بیراها نمی‌کشونه. از اونجا که شروع کردیم رفتیم پودون، یه جایی منطقه آزاد اعلان کرده بودن، آدمای قدری هم آورده بودن تو پودون منطقه آزاد کرده. من یه طرف از طرف دولتشین یکی همراهی ما بود، طب دولت هرچی میگفت کس نباید حرف بزند، یکی مترجم از سفارت ما. من از اون یارو پرسیدم که پودون این مدیر اونجا چه خاصیتی داره اومد اینجا رو بنده رو آزاد کردی؟ دستش می 6 تا خاصیت داره. یک، اینکه ما نیروی کار اضافی داریم، مواد اضافی داریم، 15% مالیات میگیریم. نیروی اشیاء، نیروهای ما با اشیاء که چیزهای روز آشنا میشن،
تکنولوژی های روز
روز آشنا میشن، دم درست دقیق
رصد کردن و ارزیابی
کردن، کرد داره آدم حسابی هم گذاشتن. خب از اونجا می‌خواستیم بریم به بخشش هم با قطار بریم. من دم اندازه 100-150 یه سگ تو جعبه است کلم چیدم. من بچه بودم، مرغا رو بگن تو قفر توی جعبه چوبی، شما یادتون نمیاد، با جعبه بزرگ مرغا رو بکردن تو این میوردن. مثل هم مرغا بودم اینا، بچه گودم میبرن کشتاگاه بخورن و میکشم. یعنی اینا هر چی بگی میخورن. وارد هتل که میشه بیرونش یه آکواریوم دورشه، هر جونوری که بخوایی تو این بیرن. نه تو این آکواریوم هست، میگه اینی میخوام اونو چیز میکنم. یعنی اینا حساب شده اومدن این کاری کردن. وقت این ادامه داشت تا پشت هنگ کنگ، این شجن. من قبلا هنگ کنگ و ژاپن رفته هم مطالعه کرده بودم، استفر که مال چینیا بود، اونجا جارم بود، بعدم گرفتن از شو. مثلا شنجن یه شهری هر شبت که مثلا 2000 تا آدم جمعیت دارد. این اومده بودن منطقه آزاد کرده بودن، 26 میلیون یوان 6 میلیارد دلار هزینه زیربنایی کرده بودن. هر کی میمد اگه می‌خواست کار کنه اینا، دفتر می‌خواست سازه بهش میدن، زمین می‌خواد خودت بسازی دفتر کنی بهش میدن. نیروهای قدری رو آورده بودن چیده بودن برای کاراشون. از این حرف آخرم مدیر میزنه، ببینید یه کارگری میاد دزدی میکنه، وزارت کار با همیسته میگه باید برش کردون بابا این دوزی کرده. من اونجا سوال کردم یک کاخمه رفتیم بازدید، گفتم حرف آخر که میکنم، حرف آخر مدیر میزنم، میگه بیمیر باید بیمیر، هر کس حق نداره بلای اون حرف بزن. از یک کارخونه ای تو شنجن بازدید کردیم، این حدود 6 طبقه بود، زیرش رنگ رزی بود، روش دستگاه فینیش بود. فینیش میدونید چیه؟ فینیش پارچه وقتی باخته میشه کجی کوله است، یه ماشین ها یعنی میدن تو این سورتی میکنه همه رو، روی اون دم فینیش اون جنبه بره، روی اون میبرن، روی اون دم 200 دختر مثل که یه قالب بزن بیرون، پشت ماشین های اوتومات میدوزن، پارچه های زیبایی هم داشتن زنونه. گفت خب ما بچه همون بخریم به این آقایی که اونجا بود دنبال مطلب داد. گفتم میشه ما همینا بخریم؟ اول من گفت نه، گفت یا بارا بهت میگم چرا نه. این آخرشون طبق بالا نمایشگاه بود، اینجا رو گشتن پیرگاردن فرانسه، اونجا رو گشتن آلمان، اینجا رو گشتن امریکا، اونجا رو گشتن فرانسه. گفتی بین اینا ما مارک، ببین مارک خود چه زده، با اینجا نیروی کار اضافی مواد ارزون میاد مارک خودشو میزنه 500% سود میکنه، اینجا میبره. ایناست که ببین همه مارک های خودشو زده بود. حالا مدیر این فروشگاه بود که بود مال این پایین مرزی بودم رشدت چه بود روتم موشک بودم اینجا چه کار میکنی؟ گفت حالا دیگه موشک از این کارخونه بیاره، یعنی دیگه جنگ اقتصادیه.
خب بپردازیم به مسئولیت شما در جایگاه مشاور امور اصناف و بازرگانی رئیس جمهور. در سه دولت شما مشاور رئیس جمهور بودید.
بله.
با دولت مرحوم آقای هاشمی آغاز شد و دو دولت بعدی هم ادامه دار بود، 24 سال جمعاً، درسته؟
بله.
اولا بفرمایید که با چه هدفی این جایگاه تعریف شد، چون هم این جایگاه و هم چند مشاورت دیگر مرحوم آقای هاشمی تعریف کرده بودن، چند مشاور منصوب کردن. در این بخش وظیفه مشاور امور اصناف و بازرگانی رئیس جمهور چی بود؟ چه مسئولیتایی رو دنبال می‌کرد؟
اولا دو دوره اولو که آقای هاشمی منو انتخاب کردن، منو وقتی که اومدم
فقط اشاره کردن، قرار شد که در ادامه بیشتر در موردش صحبت کنیم.
منو صدا کردن، گفتم که من دو تا مسئولیت دارم، هر دو تا میتونی اداره کنی، یکی پست بازی ویژه ریاست جمهوریه، یکم مشاور اقتصادی اصناف بازرگانی. من گفتم تو کدوم هر دور میتونی کدوم؟ گفتم من پسرم هر کدوم شما خودتون سلام. گفت من اون مشاور اقتصادی رو میگم، ولی اینکه همه دولتی ها تو رو میشناسن، خصوصی هم تو رو میشناسن که اون حکم به من دادن. خب منم رابط بودم اولا.
خب آقای احمدی نژاد چرا این جایگاه رو حذف کردن؟
من چیز کردن؟
کلن این جایگاه رو حذف کردن، مشاور امور اصناف دیگه نه فقط جناب عالی، سایر حوزه مشاوره رو هم حذف کردن.
خب ایشون که اومد، اول خاتمی بود بعد اون اومد.
بله.
خاتمی که اومد من جای من آقای اعتمادیان رو انتخاب کرد. آقای هاشمی من گفت تو نرو، هر کس جای تو انتخاب کردن تجربت رو منتقل کن. بعد تنفیذ من رفتم دیدن آقا، به گزارش اقتصادی دادم، گفت حال تو وضعت چجوریه چیکار می‌کنی؟ گفتم هیچی هاشق من، گفتم نرو، هر کی اومد اینا تجارت انتقال به اعتمادیان، یا میخوام تقریبا برم کاری ندارم. گفت نه تو نباید بری، باید بمون، من بنا دارم خاتمی که معرفی کنم، ولی فردا میادین تو باید بمون، تو باش. سه رو دیگه من دم حکم منو،
یعنی هم شما بودین هم آقای اعتمادیان.
آره اعتمادیان همه حکم داشت. بعدم تو نوفل شاتو یه اتاق بهش دادن جاش، اون تو خیلی سخت بود کسی تو ساختمان شهری، من چند تا اتاق داشتم، کارشناس داشتم، دفتر داشتم، تشکیلاتم اونجا هستی بود. بعد خلاصه به اعتماد گفتم خودت خسته نکن، اونا هم اون دعا به تو نمیدم، بیا اینجا تو حکم با من، یکی یه اتاق بشتادیم و اومد اونجا بود. بعد واقعا هم آقای خاتمی وقت اومد تو ارشاد ما باش دعوا کرده بودیم، با هم چیز داشتیم، کینه ای نبود، یکم خانواده خوبی داره. وقتی رفت 300 میلیارد ذخایر ارزی گذاشت آقای خاتمی، یک قرون از این پول های حلوله و خرج های چیز، یه شوزات داشت، ولی این از اون جهت خیلی است. منم نوعا میرفتم گاش نقل میکردم
و توجه میکردن در
می گفتم که این مشاور نگه زیاد مشاور یاد اینو گرفت و این نگه میکنه. می گفت که حرفای تو میزنی تلخه ولی بر من شیرینه. واقعا هم اینجوری بود، آدم کینه اینم کسیدی میگفت انجام میداد. خب دوره اون که تموم شد، هر جا خدمتون که دوره احمد رجاد آذر 84 که اومد حکم بازشید من زد، 25 روز ابلاغ نکرده بود، ابلاغ نکرده بود. این آقای کنعانی که با من بود زمان حج بر از سپاه بر محافظ هم فرسته بودن، ولی بازشسته از کارم منم الان اون کاری دارم میاد انجام میده. اونیم این اومد هر شبت که گفتش که حکم بازشت زدن، من تو کار حفاظتی بود، بازشت زدن، گفتم منو اولا من هم